با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با نماینده وزارت خارجه قطر در امور افغانستان در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و تجارتی گفتگو کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که امیرخان متقی سرپرست این وزارت و دکتر مطلق القحطانی نماینده قطر دیروز گفتند که همکاری ها در هر سطح باید ادامه یابد تا برای توسعه افغانستان برمن واقع شود. در ادامه در اعلامیه گفته شده که قحطانی وضعیت فعلی افغانستان را قناعت بخش خوانده و از کشورهای منطقه خواسته که بیشتر با افغانستان تعامل کنند. وزارت خارجه قطر تاکنون در این مورد جزئیات نداده. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در نزدیک به 2 سال گذشته، قطر به عنوان یکی از کشورهای مهم در مسئله افغانستان باقی مانده، اما تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. روزهای یکشنبه و دوشنبه همین هفته دوحه میزبان نشست نماینده های ارشد امریکا در امور افغانستان با سرپرست وزارت خارجه طالبان و هیئت همراهش بود. قرار از نشست 3 روزه اقتصادی میان افغانستان و قزاقستان امروز در شهر آستانا آغاز شود. وزارت خارجه قزاقستان میگوید که 150 تن از مقام ها و تاجران افغان در این نشست دعوت شدند. از جانب دیگر وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که نشست مقدماتی اجلاس توسل تجارتی میان افغانستان و قزاقستان با حضور نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت و معاون تجارت و همگرایی قزاقستان دیروز افتتاح شد. پیش از این قنات تومش معاون وزارت خارجه قزاقستان گفته بود که این نشست اقتصادی هیچ تأثیر بر موضع کشورش در قبال طالبان نخواهد داشت. تاکنون طالبان به عنوان سازمان تروریستی نزد حکومت قزاقستان ثبت هستند. اما معاون وزارت خارجه قزاقستان گفته که از میان 150 تن از مقام ها و تاجران افغان که در نشست اقتصادی آستانا اشتراک می کنند، هیچ یکشان در فهرست سیاه بین المللی شامل نیستند. طالبان از بازداشت 2 آدمربا در ولایت خوست خبر دادن. آنها جمعه گذشته یک کودک 2.5 ساله را ربوده بودند. وزارت داخلی طالبان دیروز در اعلامیه گفت که نیروهای ویژه‌شان انگام 2 آدمربا را بازداشت کردند که کودک ربوده شده را کشته بودند. این رویداد در منطقه متون در مرکز خوست اتفاق افتاد و جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده. پیش از این هم از وقوع رویدادهای جنایی در خوست و سایر ولایت‌های افغانستان خبر داده شده بود. یکی از علت‌های آن فقر فزاینده عنوان شده. یک نهاد مدافع حقوق بشر ایران در نروژ گفته که تنها در ماه جولای امسال 61 تن در ایران اعدام شدند. این نهاد روز گذشته در یک خبرنامه گفت که در میان اعدام شده‌ها 5 شهروند افغانستان و 11 تن از بلوچ‌ها هم شاملند. همچنان 4 زن در جریان ماه گذشته در ایران اعدام شده. بر اساس خبرنامه اعدام شده ها به قاچاق مواد مخدر، قتل و تجاوزهای جنسی متهم بودند. نهاد مدافع حقوق بشر ایران در نروژ میگوید که در جریان سال 2023 در ایران میزان اعدام ها افزایش یافته و تا کنون 423 تن اعدام شده. و شمار قربانیان حمله مرگبار یکشنبه در منطقه باجاور ایالت خیبر پشتونخوا به 63 تن رسیده. خبرگزاری اسوشیتد پرس پس از جان سپردن شمار از زخمی های این رویداد در شفاخانه آمار تازه را دیروز نشر کرد. حمله در جریان یک نشست مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان رخ داد که مسئولیت آن را داعش گرفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و میرحمد صافی در بخش تخنیک با من همکاری میکنم. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که مسئولان امنیتی طالبان به دنبال رادیو تلویزیون امیشه بهار 2 رادیوی دیگر را هم در ولایت ننگرهار بستند. رادیوهای امروز و جوانان نشراتشان را همراه با رادیو تلویزیون امیشه بهار از یک خانه کرایی در جلال آباد پخش می کردن. نهادهای مدافع خبرنگاران از سازمان ملل متحد خواستند که جلو محدودیت های طالبان بر رسانه ها را بگیرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در 3 روز گذشته نشرات 3 رسانه در ولایت ننگرهار از سوی مسئولین محلی طالبان متوقف شدند. در گام نخست دوشنبه این هفته استدیوهای رادیو تلویزیون همیشه بهار از سوی طالبان بسته شد و روز گذشته فعالیت‌های رادیو نن یا امروز و رادیو زوانان یا جوانان متوقف شد. هر 3 رسانه بنابر مشکل اقتصادی یک خانه مشترک را در شهر جلال آباد به کرایه گرفته بودند و از همانجا نشراتشان را پخش می‌کردند. مسئول یکی از این رسانه ها که خواست بنابر دلایل امنیتی از اون نام گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت که طالبان هیچ گونه دلیل قناعت بخش برای بستن هر 3 رسانه ارائه نکردند. او در ادامه گفت که مشکل دوشنبه این هفته انگام آغاز شد که رادیو تلویزیون همیشه بهار یک دوره آموزشی خبرنگاری را برای شمار از جوانان به شمول 9 دختر آغاز کرد. این منبع افزود که در روز نخست درس نیروهای مسلح طالبان وارد صنف شدند، همکاران رادیو تلویزیون همیشه بهار را مورد ضرب و شتم قرار دادند و استدیوهای آنها را بستند. این رسانه در 10 سال گذشته همواره دوره های آموزشی خبرنگاری را دایر کرده و تا اکنون 29 مرتبه فارغ داده است. سخنگویان حکومت طالبان و مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگشان تا اکنون در مورد بستن 3 رسانه در ولایت ننگرهار وضاحت ندادند. همزمان نهادهای حامی خبرنگاران از جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد خواستند که جلو محدودیت‌های طالبان بر آزادی بیان را بگیرند. حامد پویا مسئول نهاد موسوم به بازار رسانه‌ها در پیام بر رسانه‌ها با آنکه نام از 2 رادیوی تازه بسته شده از سوی طالبان در ننگرهار نبرده، با آن هم تأکید کرده است که برنامه‌های رادیو تلویزیون همیشه بهار باید دوباره آغاز شود.
ما یک بار دیگر نگرانی همین خود را نسبت به مسدود ساختن و قطع نشرات این تلویزیون ابراز میکنیم و جدن از نهادهای بین‌المللی و خصوصا از دفتر معاونت سازمان ملل متحد میخواهیم تا جلو خشونت‌های روزافزون گروه طالبان و جلو تهدید و خشونت گروه طالبان علیه رسانه‌ها و خبرنگاران را بگیره.
نای اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان هم در اعلامیه گفته که اقدام ها و فشارهای اخیر به این معناست که اگر ادامه یابد باعث افزایش فاصله میان رسانه ها و مسئولان می شود. طالبان پیش از این برخی رابط های مشخص را برای رسانه ها تعیین کرده و گفته بودند که مخالف آزادی بیان نیستند. اما نهادهای مدافع رسانه ها به این وعده های طالبان به دیده تردید می نگرند. سازمان عفو بین الملل به تازگی گفت که طالبان با حاکمیت دوباره در افغانستان آزادی بیان را خیلی محدود کردند و جلو انتقاد و بیانهای اونری را گرفتند.
مسئولان امنیتی طالبان در حال به دنبال رادیو تلویزیون همیشه بهار 2 رادیوی دیگر را در ولایت ننگرهار هم بستند که یک هیئت حکومت طالبان اخیراً با هیئت مقام های ارشد امریکایی در دوحه روی مسائل مختلف از جمله مسائل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در دوحه قطر گفتگو کردند. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان که در هیئت امریکایی شامل بود میگوید که ایالات متحده در مورد مسائل خیلی مهم با طالبان تعامل می کند و به حمایت از این پالیسی ادامه می دهد. تام وست در یک رشته توییت های تازه گفته که امریکا در مورد وضعیت اقتصادی، نگرانی های حقوق بشری، امنیت، تلاش ها برای مبارزه با مواد مخدر و مذاکرات میان افغان ها به خاطر آینده کشورشان با طالبان گفتگو می کند. میرویس آشفته آگاهی مسائل سیاسی به این باور است که امریکا به خاطر منافعش خواهان تعامل با طالبان است. باز هم جاوید نعیمی با آقای آشفته گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که حمایت امریکا از پالیسی تعامل با طالبان به چی معناست؟
ایالات متحده امریکا از جمهوریت قلابی ساخته دست خودش دست حمایت خود پس کشید و طالبان را به اریکه قدرت تکیه داد و اینها من حیث عامل دست امریکا میتونن که در آینده سیاست های امریکا در منطقه نقش اساسی بازی بکنن و به همون خاطر است که حمایت مالی و سیاسی به تمام معنا از اینها به عمل میاره، اما ظاهراً به خاطر اینکه اینا بسیار تند و زنند عمل میکنن، ایران میخواد برملا بسازه.
خب فکر میکنین نشست روزهای یکشنبه و دوشنبه میان نماینده های امریکا و طالبان در دوحه برگزار شد، اکنون تام وست از پلیسی تعامل حمایت کرده، فکر میکنین چی چیزها در راه است؟
در دیدار یکشنبه و دوشنبه در دوحه بحث ای که گویا حاکمیت با قاعده وسیع مطرح خواهد شد، چون این دیدارها بسیار به گونه پشت پرده صورت گرفته و بیرون درز نکرده، اما در صفحات اجتماعی یک تعداد از کسانی که آزمون خود بارها پس دادن در کشورهای دیگه متواری هستند، اینها میگن که برای ما شانس ای داده شده که ما در پهلوی طالب و محوریت طالب بیاییم و حتی کسان دیگه خود مستقل هم میدانن اونا را بیاریم و گویا یک حاکمیت با قاعده وسیر بسازیم، یا مو اصطلاح غلطی که بسیار معروف شده که به نام حاکمیت همشمول که هیچ در جهان وجود نداره او را میگن بسازیم.
و این اظهارات و دیدارها آیا مقدمات برای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان است، یا ای که پلیسی امریکا و غرب تنها با دخیل بودن و یا تعامل ادامه خواهد یافت؟
یک مطلب معروف ما شما داره میگه در مرگ بگیرش که در تو راضی شود. اینها یعنی امریکا با این پلیسی خود که طالبان را برش یاد داده و آموختانده که شما به همین شدت در برابر زنان خصوصا عمل بکنید، مکاتب دخترها باید بسته باشه، اینها وقتی همین امتیاز کوچک بتا در حال تمام عرصه های دیگه اجتماعی را این از راه گذر فعالیت های سیاسی، اجتماعی، مدنی، فرهنگی، هنری همه را قید کردن، او زمان برای مردم باز خواهد گفتن که خب حال ما مکاتب شاید هم کلن باز نشه، قسما باز کنن و همین سیاست عوام فریبانه را استفاده بکنن و زمینه ای که دیگه مخالفت ها باید با طالب فروکش بکنن ایرا زمینه سازی بکنن.
میرویس آشفته آگاه مسائل سیاسی بود.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
نهاد مدافع حقوق بشر در نروژ گفته که میزان اعدام ها در جریان سال 2023 در ایران افزایش یافته و تنها در ماه جولای امسال 61 تن در ایران اعدام شده. باز هم جاوید نعیمی جزئیات دارد.
با وجود انتقادهای نهادهای حقوق بشری، ایران متهم شده که روند اعدام در آن کشور را افزایش داده. نهاد حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است با انتقاد گفته که در موارد اعدام به شرایط متهم هیچ گونه توجه صورت نمی گیرد. در اعلامیه این نهاد که دیروز منتشر شد آمده که در جریان سال 2023 تا اکنون دست کم 423 تن در ایران اعدام شدند که افزایش قابل توجه را در مقایسه با گذشته نشان می دهد. تنها در ماه جولای امسال حداقل 61 تن در این کشور اعدام شدند. در اعلامیه آمده که در میان اعدام شده ها 5 شهروند افغانستان و 11 تن از بلوچستان نیز شاملند. همچنان 4 زن در جریان ماه گذشته در ایران اعدام شدند. بر اساس خبرنامه اعدام شده ها به قاچاق مواد مخدر، قتل و تجاوزهای جنسی متهم بودند. مقام های ایرانی از به اجرا گذاشتن حکم اعدام دفاع می کنند و می گویند که اعدام جز از تطبیق احکام اسلامی است. بعد دنبال کشته شدن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی که پلیس به قتل او متهم شد، تظاهرات گسترده به خاطر مرگ او و بر ضد حجاب اجباری و سایر راهبردهای جدی در آن کشور برپا شد. مقام های ایرانی با وجود فشارهای بین المللی گفتند که با مخالفان حجاب اجباری برخورد جدی می کنند. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی دیروز گزارش داد که مقام‌های ایرانی و شمار از خطیبان مسجدها تأکید می‌کنند که مخالفان حجاب باید شلاق زده شوند و با آنها برخورد جدی صورت گیرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
الهام مجله خبری رادیو آزادی آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با شماره تازه مجله رادیویی با شما هستیم و آنچه را در این شماره تهیه کرده ایم برایتان تقدیم می کنیم. آرزومندیم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید و آنچه را که برایتان تقدیم می کنیم بشنوید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی با عنوان دیو و پری از نوشته های نعمت حسینی.
یکی از مادر کلان های ما زن مهربان و باسوادی بود. خرد که بودیم او در هر زمستان برای ما درس قرآن می داد و افسانه های از کتاب افسانه هایش را برای ما می خواند.
سخنی چند پیرامون کارها و زندگی حبیبه عسکر، یکی از هنرمندان تئاتر و سینما در افغانستان.
خانم عسکر در دوران زندگی هنری خود حدود 600 نمایشنامه در تئاترهای مختلف کشور موفقانه بازی کرده است.
جالب‌های آموزنده از رسانه‌ها را نیز برایتان داریم. پارچه غزلی از زنده یاد حیدری وجودی به صدای پسرش نقشبند حیدری. یاد خیری از عبدالحی آریانپور و الوالجی رستاقی، یکی از شاعران و نویسنده های افغانستان که دو ماه پیش درگذشت.
روانشاد عبدالحی آریانپور در آغاز خاکی و رستاقی تخلص می کرد، ولی بعدها لقب یا تخلص والوالجی را نیز در شناسنامه اشعارش برگزید و به این نام شهرت یافت.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته در مجله آزادی داستان کوتاهی داریم از داستان پرداز معاصر نعمت حسینی با عنوان دیو و پری که چندی قبل در صفحه کابل نات به نشر رسید. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
یکی از مادر کلانهای ما زن مهربان و باسوادی بود. خرد که بودیم او در هر زمستان برای ما درس قرآن می داد و افسانه های از کتاب افسانه هایش را برای ما می خواند. او از کتاب افسانه هایش برای ما قصه های دیو و پری را هم می خواند. به همان سبب از همان آوان کودکی موجودهای به نام دیو و پری در ذهن من خانه کرده و در تاقچه ذهنم لنگر انداخته بودند، تا سرانجام هر دو آن جسم تخیلی اما واقعی را به چشم سر دیدم. یک شب که هنوز تازه جوان بودم پدرم گفت: فردا روز معلم است. من فردایش در گل صبح ملا آذان پیش از مکتب رفتن به حویلی امان که پر از گل و گلبته و درخت بود فرامدم تا چند شاخه گل بچینم برای معلمای ما. به حویلی بودم که ناگهان چشمم به کنج حویلی به موجود افتاد که از دیدنش نفسم سخت بند شد و شاید برای چند ثانیه قلبم از تپش باز استاد. این که قلبم از تپش باز ماند یا نه مهم نیست، این مهم است که از دیدن آن موجود سخت شگفت زده شدم. هیچ باورم نمی شد که من چنان موجود را ببینم. از دیدنش توان رفتن از من گرفته شد، پاهایم مثل سنگ شدند و در جایم میخکوب گردیدم. آن یک شی بود به اندازه یک فیل مرغ و یا یک بره گوسفند. رنگش سفید بود، سفید سفید، پوشیده از پر مثل پر قو. در همان صبح بهاری که نسیم ملایم صبحگاهی میوزید، پرهای آن موجود سفید و زیبا به اهتزاز در می آمدند. من واقعا از دیدن آن موجود حیرت زده شده بودم. حیرت زدن نه، که وحشت زده شده بودم. از وحشت مو بتنم راست شده بود. اولین بار بود که معنای واقعی مو بتن راست شدن را درک می نمودم. همان گونه میخکوب در جایم، لحظه ها طرف آن از همان دور نگاه نمودم و او را نگریستم. خواستم چیغ بزنم و فریاد نمایم تا پدرم و مادرم بیایند و آن موجود زیبا و رویایی را ببینند، اما چیغ نزدم. همان گونه به نگریستن به آن ادامه دادم. دیگر طاقت من طاق شد و صبر من لبریز. دیگر نتوانستم تحمل نمایم. هزار دل را یک دل نمودم و آهسته آهسته جلو رفتم، بسیار زیاد آهسته آهسته. سانتیمتر سانتیمتر قدم می برداشتم و به سوی آن موجود زیبا و نورانی و سفید پیش می رفتم، تا اینکه پس از لحظه ها به او نزدیک شدم. ترسیده ترسیده دستم را به سویش دراز نمودم که نوازشش بدهم. آن موجود زیبا و پر از پر، آن هم پر زیبا و ظریف، هیچ حرکت و عکس العمل بد و زشت از خود نشان نداد. خود را آرام گرفته بود و من هم به خود جرأت داده با نوک سر انگشتانم به گردن او دست کشیدم. آن وقتها من معنای ابریشم را نمی فهمیدم. حالا پس از سالها می فهمم که بدن پوشیده از پرش مثل ابریشم بود. واقعا مثل ابریشم بود. پرهای طرف بال چپش کم سرخ و پرهای بال راستش کم سبز رنگ بودند. من که در کنج حویلی با وی مشغول شده بودم و غرق تماشای او، مادرم پریشان شده آمد دنبالم که بیا مکتبت نوقت می شود، که چشمش افتاد به آن موجود زیبای پوشیده از پر. مادرم نیز با دیدن آن موجود زیبا در اول خیلی تعجب نمود و حیرت زده شد. باورش نمی شد که چنان چیز ناآشنا را بنگرد. خب چند لحظه بعد پدرم و برادرم و خواهر و همه نفرهای خانه ما یکا یک آمدند و گرد آن موجود قشنگ و زیبای پوشیده از پر جمع شدند. کلانهای خانه ما هر کدام نظر می دادند که آن موجود ناشناخته شده چی است، تا سرانجام مادر کلان با عصایش کمرچین کمرچین آنجا آمد. او زیر لب آهسته آهسته چند بار بسم الله بسم الله گفت و پس از نگریستن به آن موجود رو به همه ما گفت: می دانید که این چیست؟ همه به یک زبان گفتیم: نه، نمی دانیم این چیست. مادر کلان در حالی که هنوز به آن موجود زیبا چشم دوخته بود گفت: این یک پری است، پری، پری های خوشبختی هستند. بعد اضافه نمود: در کتاب آمده است که پریها چند قسم هستند، سبز پری، سرخ پری و... هنوز حرفش را تکمیل نکرده بود که با عصایش به طرف بالهای آن اشاره نموده گفت: این یک بالش سرخ است و بال دیگرش سبز، این هم سرخ پری است و هم سبز پری. من تا حال در هیچ کتاب نخوانده‌ام که یک پری هم سرخ پری باشد و هم سبز پری. بعد از مکس اضافه نمود: این یک لطف خداوند است برای ما، باید ببریمش به خانه. سرانجام پدرم به پری نزدیک شد و او را در بغلش گرفته به کفشکن برد، پیش اتاق مادر کلان و در گوشه کفشکن گذاشتش. من دل نادل رفتم مکتب. اصلا دلم نمی شد از آن موجود زیبا به گفته مادر کلانم پری دور شوم، اما ناگزیر بودم مکتب بروم. در مکتب خیلی زمان بالایم به کندی می گذشت. فکر می نمودم که ساعتهای درسی ما هیچ تبدیل نمی شوند. سرانجام زنگ رخصتی نواخته شد و من از شادی و خوشی در لباس جای نمی شدم که به خانه می روم و بار دیگر آن موجود زیبا و رویایی را از نزدیک می بینم. فاصله بین مکتب و خانه ما را دویده دویده طی کردم. وقتی خانه رسیدم دیدم که مادر کلان در کنج کفشکن برای آن جای جور کرده و برایش دانه و نان ریخته است. روزها پی هم می‌گذشتند و من با آن پری به گفته مادر کلان ما به آن خوشبختی خوی گرفته و عادت می‌کردم. تا سرانجام یک روز شام پدرم اندوهگین رو به مادرم نموده و گفت: امروز در بیرون آوازه بود که در گذر پایان موجودهای پیدا شدند شبیه انسان، اما شاخدار و دمدار. موهای سر و ریششان دراز دراز است، دراز مثل یال اسب. جلدشان تیره و بویناک است، از جلدشان بوی خون بلند است. بسیار بیرحم هستند و هر چیزی که دم دست و دم راهشان قرار بگیرد خراب می کنند. به قبرستانی گذر پایان رفته همه لوح قبرها را شکستند، مرده ها را از قبر بیرون کردند، در جاده عمومی درختان را از ریشه کشیده و آن سوی سرک پرتاب کردند و به خانه های مردم رفتند، کردهای گل مردم را به هم ریختند. از شنیدن حرف های پدرم رنگ چهره مادرم سفید پریده بود، رنگ چهره من هم سفید پریده بود، رنگ همه ما سفید پریده بود. مادرم حیران مانده بود، من هم حیران مانده بودم، همه ما حیران مانده بودیم. پدرم می گفت که باید احتیاط کنیم تا می توانیم از خانه بیرون نرویم. از گپهای پدرم دلها را در دلم را یافته و آن شب تا دم صبح خواب از چشمانم رخت سفر بسته بود. ترسیده بودم. یک روز دم صبح بود که صدای شرب شرب از حویلی ما بلند شد. من صدا را شنیدم، صدا را درست شنیدم، اما لحاف را بالایم کش نموده و سرم را زیر لحاف پنهان کردم. لحظه ای نگذاشته بود که صدا بیشتر و بیشتر بلندتر شد. از بستر بلند شدم و رفتم طرف ارسی. از پشت شیشه ارسی به حویلی نگاه کردم. در وسط حویلی ما یک موجود عجیب استاده بود، عجیب و غریب، همان طور که پدرم گفته بود، شبیه انسان اما شاخدار و دمدار. موهای سر و ریشش دراز دراز بودند، دراز مثل یال اسب، و پاهایش گرد گرد بودند، گرد گرد مثل پاهای گاو. وقتی او را می نگریستم دیدم که او با چراغی که بر یک پایه بلند به وسط حویلی ما نصب بود و شبها حویلی ما را روشنایی می داد دست انداخته و چراغ را با پایش از جا کند و آن طرف به کنج حویلی پرتاب نمود. بعدن طرف درخت عکاسی رفت، آن درخت عکاسی که عمر خیلی دراز داشت و پدرم می گفت پیش از تولدش آن درخت عکاسی در آن قسمت حویلی ما موجود بوده است. دو دستش را به تنه درخت عکاسی حلقه نمود، درست مانند کسی که کسی را بغل می زند. بعدن با یک چشم به هم زدن درخت عکاسی را از ریشه کند و به وسط حویلی پرتاب نمود. از دیدن آن صحنه دل به درون سینه‌ام به شدت می‌زد و سراپایم را وحشت فرا گرفته بود. من ترسیده ترسیده رفتم به اتاق پدر و مادرم. همه از پشت شیشه اتاق مصروف تماشای حویلی شدیم، مصروف تماشای آن موجود عجیب و غریب که شبیه انسان بود اما شاخدار و دمدار. موهای سر و ریشش دراز دراز بودند، دراز مثل یال اسب و پاهایش گرد گرد مثل پاهای گاو. ما مصروف تماشای آن موجود و ویرانی او بودیم که مادر کلان خمیده خمیده و نفسک زنان آمد، یک راست رفت طرف ارسی اتاق و با صدای لرزان گفت: می فهمید این موجود چی است؟ باز هم همه ما یک صدا با صدایی که بوی ترس از آن می آمد گفتیم: نه، چی است؟ مادر کلان گفت: این دیو است، دیو، دیوی که در کتاب افسانه از آن یاد شده است. این دیو است و دیوها بدبختی و شومیت می آورند، دیوها ویرانی و خرابی می آورند. بعد در حالی که اشک به چشمان مادر کلان حلقه زده بود ادامه داد: دیو این موجود شوم را که پریگک ما دید پر زد و پرید و رفت به آسمان. حیف که پری ما هم رفت، پری ما که